از ما و من حذر کن، در خیشتن سفر کن، مانند جوی باری در قلب کوهساری، باید رسیده باشی من را ندیده باشی، از خود مکن کناره، از خود مکن کناره. وقتی شدی روانه در قلب بیکرانه، باید که راه باشی هر سو پناه باشی، باید که مرد کردی پیوست درد گردی، العاقل و اشاره، 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 العاقل و اشاره.
سلام علیکم اوستا، بیرون بودم با دوستام، لنتم خراب و داغون، موندم تو برف و بارون.
سلام جوون، خوب هستی؟ تو لنت که خوب نبستی، لنتت اگه تردیس بود، جادت اگر گفیس بود، تو باز میگن بتواسه، حتی تو گل و ماسه.
نسل جدید بالشت های موجدار هوشمند مناسب جهت رفع گردن درد. فوم هوشمند با شکل سر و گردن شما در هنگام خواب منطبق شده و از آنها مراقبت میکنه. خوابی آسوده و انرژی بخش با محصولات هوشمند. جهت کسب اطلاعات بیشتر با شماره 021-88-52-94-60 الی 62 تماس بگیرید.
رادیو یه رسانه شنیداری،
اما این به اون معنا نیست که فقط ما بگیم و شما بشنوید. ما هم مشتاق شنیدن صدای شما هستیم.
دوست داریم از سلیقه‌تون، از نیازهای رسانه‌ایتون، از انتظاراتتون بیشتر بدون.
تو هر شهر یا حتی روستای کوچیک یا بزرگ که زندگی میکنید، نظر شما برای ما مغتنم و محترمه. ما به راهنمایی‌های شما نیاز داریم.
باید با سلیقه‌تون آشنا باشیم تا بتونیم طبق میل شما برنامه بسازیم.
هر جای این دیار که هستید، کافیه با شماره 162 تماس بگیرید.
این شماره تلفن روابط عمومی صدا و سیماست.
بهمون کمک کنید، راهنمای ما باشید تا براتون برنامه‌های بهتری بسازیم.
ما به شوق شما اینجاییم.
162.
شماره تلفن روابط عمومی سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران.
شب بخیر شنوندگان گرامی، همراهان محترم شبکه رادیویی تهران. امیدوارم تا این لحظه محصل تلاش همکارانم مورد رضایت شما قرار گرفته باشه. سپاسگزارم که کماکان در بخش دوم برنامه ها با ما هستید و موج منتخب شما FM ردیف 94 مگاهرتز هست. امیدوارم که با همکاران من در اداره کل روابط عمومی سازمان صدا و سیما هم در ارتباط باشید، نظراتتون رو در رابطه با برنامه ها بفرمایید. سامانه من شماره آشنایی 162 همواره در اختیار شماست. بالا می ساعت 21:05 دعوت میکنم در این لحظه شنونده برنامه شهرزاد باشید.
فرهنگ، جامعه و سلامت رادیو تهران با گرامی داشت یاد و خاطره حمید عاملی قصه گوی رادیو تقدیم می کند.
هرگاه که صحبت از داستانهای هزار و یک شب میشه، هر شنونده ای بی اختیار به یاد شهرزادی میفته که برای سلطانی بیرحم که هر شب دختری رو به عقد و نکاح خودش در می آورد و سحرگاهان او رو می کشت قصه می گفت.
شهرزاد.
با شرکت یوسف رحیمی، هدا فعلا به نقش شهرزاد، سنا جعفری گوینده داستان. در قسمت‌های قبل شنیدیم که شهرزاد داستان عفریت و بازرگان رو برای شهرباز تعریف می‌کرد. توی این داستان بازرگانی در صحرای دیوان هست خرمایی رو پرت می‌کنه و موجب کشته شدن فرزند عفریت میشه. عفریت هم در مقابل تصمیم می‌گیره تا از بازرگان انتقام بگیره. بازرگان مهلتی میخواد تا به ارث و میراثش رسیدگی کنه و دوباره به صحرا برگرده. بعد از اینکه دوباره به صحرای دیوان برمیگرده، با سه پیرمرد روبرو میشه که هر کدوم داستانی دارن. اونا به ازای تعریف کردن داستانشون از عفریت میخوان که یک سوم جون پیرمرد رو به اونا ببخشه. و حالا ادامه ماجرا.
دوباره بلند شد و چرخی به گرزش داد. همین که خواست گرزش رو تو سر بازرگان بکوبه، پیرمرد زال جلو اومد.
ای امیر افریتان، قراری که با این پیرمرد گذاشتی با من هم میذاری؟ من هم با این دو سگ ماجرایی دارم. اگه نظرتون رو جلب کرد، از یک سوم دیگه عمر این مرد بگذرین. اگه نه، جون منم در اختیار شماست.
دست افریت شل شد. به فکر فرو رفت.
قبوله. امیدوارم داستانت ارزش وقتی که ازم میگیری داشته باشه.
پیرمرد زال هر دو سگش رو پیش برد و گفت:
امیر افریتان، هر دوی این سگا برادرای منن. داستان این که برادرام تبدیل به سگ شدن و من انسان باقی موندم ماجرای عبرت آموزی داره. من پدری داشتم که مغازه دار بود. سالهای سال از بازرگانان و تجار جنس می خرید و با سود ناچیزی به مردم می فروخت. علاقه خاصی هم به عطر و پارچه داشت. پدرم پیش از مرگش هر سه ما رو صدا زد و وصیت کرد مغازه رو نفروشیم. از من خواست شغلش رو ادامه بدم، اما از پرداخت ارث دو برادرم غافل نشم. وقتی پدرم از دنیا رفت، 3000 سکه طلایی که به عنوان ارث برامون گذاشته بود بین خودم و برادرام تقسیم کردم. برادرام که علاقه‌ای به دنبال کردن شغل پدر نداشتن، ازم خواستن سهم الارثشون رو از مغازه بپردازم. منم که دلم نمیخواست قلب ناراضی پشت کسب و کار زلال پدرم بیفته، قبول کردم. از چند نفر مشورت گرفتم، بعد از قیمت گذاری مغازه پولشو به برادرام دادم و خودم صاحب مغازه شدم. بعد از چهلم پدر مغازه رو باز کردم و مشغول به کار شدم. همه چیز خوب بود. کسب و کارم مثل کسب و کار پدرم رونق داشت و نام نیکی که از پدرم مونده بود و حفظ کردم. یک سالی به همین منوال گذشت تا اینکه یه روز برادر کوچیکترم رو دم مغازه‌ام دیدم. برادرم سر و وضع به هم ریخته ای داشت. لباساش پاره و کثیف بود. همین که چشمش به من افتاد، سرشو پایین انداخت و گفت: برادر، لطفاً منو به کارگری قبول کن. ازم نپرس که ارث پدرم رو چه کردم، که هر خرجی که کردم تورهای ناسالم و حماقت بود. به من پناه بده، خودم شاگردی تو میکنم. منم دلم به حال برادرم سوخت. بغلش کردم، بهش خوش آمد گفتم، ازش خواستم به خونم بره و خودشو بشوره و از لباسایی که دارم انتخاب کنه. بهش اطمینان دادم که در خونه من و مغازه خانوادگی همیشه به روش بازه. از فردای اون روز هر صبح با هم میرفتیم مغازه تا عصر کار میکردیم و بعد به خونه برمیگشتیم. پدرم دلش میخواست ما سه برادر رو تو لباس دامادی ببینه. من اون زمان 25 سالم بود و برادر کوچیکم 21 سال. دلم میخواست اول برای اون زنی بگیرم که چند وقت بعد خبر اومد که برادر دیگم در شهر دیگه دزدی کرده و داروغه میخواد انگشتشو قطع کنه. هرچه داشتم جمع کردم و شبونه به شهر دیگه رفتم. بدون این که به کسی چیزی بگم، شبانه بی سر و صدا راه افتادم. وقتی به شهر رسیدم، خورشید طلوع کرده و شهر بیدار شده بود. به خونه داروغه رسیدم، گوشم رو به در چسبوندم. اهل خونه داروغه بیدار شده بودن. در زدم و مؤدبانه منتظر شدم. همسر داروغه در رو باز کرد. همین که خواستم بپرسم داروغه هست یا نیست، همسر داروغه منو شناخت. همیشه به مغازم سر می زد و عطر می خرید. بهش گفتم باید با داروغه حرف بزنم. همسر داروغه لبخندی زد و گفت مشکلمو بهش بگم. بهم اطمینان داد از هیچ کمکی فروگذار نکنه. منم ماجرا رو به تفصیل توضیح دادم. ازش خواستم شفاعت برادرم رو بکنه که برادرم جوونه، این بار خامی کرده. همسر داروغم از هیچ کمکی دریغ نکرد و به هر سختی بود برادرم نجات پیدا کرد. از اینکه برادرم چطور ثروتشو به باد داد و کارش به دزدی کشید میگذرم. من و برادرم به شهر خودمون برگشتیم. برادر وسطی هم مثل من و برادر دیگم مشغول کار شد. 5 سال به خوبی و خوشی در کنار هم کار و زندگی کردیم. سن منم دیگه به 30 رسیده بود. دلم میخواست ازدواج کنم و سر و همسری داشته باشم. اما برادر وسطی سودای سفر به شهر و دیار دور داشت. هر روزم قرولون میکرد که خسته شدم هر روز مسخال مسخال عطر به شیشه بریزم و متر متر پارچه ببرم. اونم تو مغازه‌ای که یه پنجرم نداره. برادر کوچیکم مهربون و حرف شنو بود، اما برادر وسطی یک دنده و لجباز. شبانه روز به گوش برادر کوچیکم خوند که برای تجارت به کشورهای دیگه بریم. وقتی برادر کوچیکم راضی شد، هر دو به جون من افتادن و منم ناچار پذیرفتم. هر کدوم سرمایهی به ارزش 1500 سکه داشتیم. 3000 سکه رو خاک کردیم و نفری 500 سکه برداشتیم برای سفر. سفر من و برادرام 6 سال طول کشید. شهرها و کشورهای گوناگونی دیدیم. از دریاها و خشکیها هم گذشتیم و تجارت کردیم. به اندازه‌ای که 500 سکه هر کدوم ما 10 برابر شد و جنسای مختلفی هم خریدیم. بالاخره بعد از 6 سال اصرارهای من به ثمر نشست و برادرام قبول کردند که به شهرمون برگردیم. طی این 6 سال، بگومگوی من و برادر وسطی بالا گرفته بود. به اندازه‌ای که برادرام تصمیم گرفتن به محض رسیدن سرمایه‌مون رو از هم جدا کنیم و هر کس جداگانه برای خودش کار کنه. منم ناچار قبول کردم. برادر وسطی لجبازی میکرد و برادر کوچیکم هم تحت تأثیرش بود. بین ما به اندازه شکراب بود که وقتی برگشت بیشتر اوقات تو کشتی من تنها بودم. پونزده روز از سفرمون با کشتی میگذشت و 15 روز دیگه پیش رو داشتیم. روزها روی عرشه قدم میزدم و به دریا نگاه میکردم. یکی از همین روزها چشمم به زنی ژنده‌پوش و فقیر و ژولیده افتاد که آروم آروم اشک میریخت. نزدیک رفتم و حالشو جویا شدم. چشماش دوباره پر از اشک شد. با صدای لطیف و گرم داستان غم‌انگیز زندگیشو برام تعریف کرد. از سختی‌هایی که کشیده بود گفت. سرنوشت اندوهبارش متأثرم کرد. کنارش نشستم و دلجویانه پرسیدم چه کمکی از من برمیاد؟ میتونم کاری کنم؟ زن نگاهی سراسر از قدردانی به من انداخت و گفت
با من ازدواج کن. من که کسی رو ندارم. شما مثل من تنهایین. اگه با هم باشیم بهتر میتونیم از هم مراقبت کنیم.
کمی فکر کردم و بعد هم دست به کار شدم. بعد از اینکه عقدش کردم جای مناسب یک خانوم براش کرایه کردم. از تجار کشتی لباس و وسیله خریدم تا احساس راحتی کنه. بهش قول دادم وقتی به شهرم رسیدیم مراسم عروسی خوبیم برگزار کنم. چند روزی گذشت، 2 شب دیگه به شهر می رسیدیم که برادرام شبانه وارد اتاقم شدن، دست و پای منو بستن و نیمه شب منو تو دریا انداختن. تقلا کنان دست و پا می زدم، اما هی پایین تر می رفتم. چشمام کم کم نمی دید که دیدم همسرم به دریا پرید. دستامو باز کرد و فوری منو به جزیره‌ای برد و بعدم غیبش زد. ساعتی در بهت و حیرت نشستم. به برادرام فکر میکردم. در حقشون من چیکار کرده بودم که این طور مزدمو داده بودن؟ اگه برادرم رو از دست داروغه نجات نداده بودم، انگشتی داشت که امروز تناب دور دست و پاهای من ببنده؟ خشمی آمیخته با غم درونم میجوشید. به زن فقیر و ژنده پوشی که ملاقات کرده بودم فکر می کردم. چه برای سرش اومده بود؟ هنوز این فکر از ذهنم نگذشته بود که یه پری دریایی زیبا جلوم ظاهر شد. شباهت عجیبی به همسرم داشت. آروم از جا بلند شدم و سلام کردم. منمن کنان پرسیدم شمام؟ پری دریایی انگار که ذهنم رو خونده باشه جواب داد.
اشتباه نکرد. من همون زن هستم. معلومه که آدمی زاد نیستم و پریم. خداوند به من مأموریت داده بود جونتو نجات بدم. برای همین روی عرشه با اون شکل شمایل ظاهر شدم. خداوند از فکر و اندیشه بندگانش آگاهه. فکر برادرات پلید و سیاه بود. قصد جونتو کرده بودم. اما تو جز درستگاری و صداقت رفتار دیگه ای باشون نداشتی. برای همین خداوند به فرشتگان مقرب خبر داد و من مأمور شدم تا کمکت کنم. حالا اومدم تا ببینم دوست داری برادرات به سزای عملشون برسن؟
در همین لحظه چشمم به پادشاه افتاد. شهباز به خواب رفته بود و خورشید آروم آروم بالا می اومد. با خودم گفتم روز دیگه ای به من هدیه شد.
نویسنده فاطمه سوهانی، به پایان آمد این دفتر، حکایت همچنان باقی است.
باران می بارد. باران
باران که میبارد تو میانی.
رادیو تهران FM 94 AM 1332.
جوان که باشی حالت درست مثل نهالی است در ابتدای راه بالندگی و اینجاست که برای پا گرفتن در خاک زندگی باید مهارت‌های بسیار آموخت برای چگونه زندگی کردن. چگونه زندگی کنی زندگی کنی زندگی کنی از جمله مهارت‌های زندگی مهارت تصمیم‌گیری هست. مهارتی است که بسیار بسیار تأثیر داره تو فرایند زندگی و کیفیت زندگی. وقتی که به مهارت تصمیم‌گیری از منظر آیات قرآنی نگاه می‌کنیم، می‌بینیم یه اصلی برای ما مطرح میشه در نگاه قرآن: اول مشورت و بعد قاطعیت. سوره مبارکه آل عمران آیه 159. وقتی که نظر می‌کنیم به این آیه، می‌بینیم که خداوند می‌فرماید به برکت رحمت الهی در برابر آنان، به عبارتی مردم، یعنی یک طرف قصه پیامبر قرار می‌گیره و طرف دیگر مردم یا مخاطب پیامبر. کلمه‌ای که خدای مهربان در این فضای آیه مطرح می‌فرمایند این هست که مهربان شدی. و بعد اگر خشن و سنگدل بودی، این آیه بسیار آیه مورد استناد همه کسانی است که روش و منش پیامبران زیستن رو مد نظر قرار میدن. اما ما کجای آیه مد نظرمونه در نسبت با مهارت تصمیم گیری که میگوییم اول مشورت و بعد قاطعیت؟ یعنی چه مشورت میپذیرد؟ چه آن کسی که مشورت میدهد نسبت به یکدیگر اولا باید داره چه شاکله روحی روانی باشن؟ قاعده مهر و قاعده مهربانی مطرح میشه و بعد از این که طرفین، یعنی مشورت گیرنده و مشورت دهنده، که با یکدیگر یک جمعیتی رو میسازن به نام جمعیت تصمیم گیر و در مهارت تصمیم گیری خودشون رو قرار میدن، حالا ای پیامبر، ای آن که دیگران مخاطب تو اند، مردم مخاطب تو اند، وقتی مشورت کردی، هنگامی که میخوای تصمیم بگیری باید قاطع باشی. یعنی اونجا دیگه بخوام رأی و نظر همه رو تأمین کنم اصلا معنا نداره. مثالشو بیاریم در خانواده و نقش پدر رو ببینیم. پدر حتما بهترین روش مدیریتش مدیریت اشتراکی بنا به نطق قرآنی یا منطق قرآنی. اما بعد از اینکه از اهل خانواده و اهالی خانواده مشورتشو گرفت، باید مدبرانه بر آن نظر قایی و نهایی که بهش رسیده عمل بکنه. وگرنه خیلی ها رو دیدیم که به یه چیزی رسیدن اما عمل در اونها نیست. سوره مبارکه آل عمران آیه 159.
فبما رحمت من الله لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك فاعف عنهم واستغفر لهم وشاورهم في الأمر فإذا عزمت فتوكل على الله.